السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. بلا اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على علی ابن مسرب المرتضى، الامام التقی النقی، و حجتک علی من فوق العرض و من تحت الثرى، الصدیق الشهید، صلاتن کثیره، تامتن زاکیه، متواصلتن متواترتن مترادفه، که افضل ما صلیت على احد من اولیائک. ماه ذی‌قعده به روزهای مهم می رسیده، اگرچه کل این ماه به نام نامی حضرت رضا علیه السلام شناخته شده است. از آغاز ماه که ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، تا 11 که ولادت فرخنده خود حضرت، تا 23 که روز زیارت مخصوص اون حضرت، و البته روز 25 که به عنوان روز ده ولعرض شناخته میشه و در این حال باز زیارت حضرت درش وارد شده، و روز پایانی این ماه که شهادت حضرت جواد الائمه فرزند گرامی اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین. این ماه لذا نسبت خاصی داره با حضرت رضا علیه السلام. جلسه امروز ما در روز 23 قرار گرفته که روز زیارت مخصوص اون حضرت، خوش به حال اونایی که الان مشهد مقدس مشرفن و از فضیلت زیارت این ایام بهره مندن. امیدواریم به خاطر اتحاد قلبی با زائرین در یک چنین ایامی برای جمع حاضر هم زیارت نوشته بشه و ما را هم در زمره زائران اون حریم اقدس و عرشی محسوب کنن انشاءالله. فرصت از این جهت مقتنمه که چند جمله ایمو عرض کنیم، ولو به حسب ظاهر از ترتیب مباحث جلسه خارج میشیم، ولی گاهی به نظر مناسب و لازمه. ببینم حالا چه مقدار فرصت میخواد تا یک موضوع نسبتاً مهم رو خدمت علیکم السلام رحمت عزیزان تقدیم کنم. جزء بحثای روز هم هست در محور مباحث کلامی، جزء بحثای روز هم محسوب میشه. البته من یادم هست که شب علیکم السلام رحمت الله ماه رو تعقیب میکردم و نگاه میکردم، به نظرم اومد تو محاسبه اشتباهی رخ داده. یعنی در واقع امروز روز 22 و فردا روز 23. حالا اینو اجمالا شما داشته باشید، اونچه که ما دیدیم اینو میگه. بعضی از تقویم ها هم اتفاقا همینطور نوشتن، یعنی فردا رو روز 23 محاسبه کردن که این به نظر دقیق تره، اگرچه این ماها مرسوم نیست که استحلال بشه، ولی علل قاعده برای ذی‌حجه به مناسبت حج استحلال میشه و یه مدار از این اشتباه انشاءالله خارج خواهیم شد، ولی بر تقدیر به اعتقاد ما فردا روز 23 هست. برای اونایی که میخوان مراقبتی داشته باشن، فردا روز 23 که میشه روز سه‌شنبه و روز پنجشنبه هم میشه روز 25 برای اعمال روز دهوالعرض و اینایی کسی میخواد مراقبت کنه. این بالاخره نظر ماست، یعنی مشاهده کردیم دیگه، حالا نیاز به استدلال های تقویمی نداره. بعد که من مراجعه کردم دیدم بسیاری از تقاویم هم همینطور نوشتن. به هر حال من خواستم جهت اطلاع دوستان شما حداقل با خبر باشید. اما موضوعی که میخواستم خدمتون طرح مسئله کنم، طرح مسئله است و ضمناً در مقام شکر انشاءالله ما قرار بگیریم، موضوع زیارته. چون حالا به حسب این شهرتی که هست این روز رو، یعنی فردا رو میگن روز زیارتی حضرت رضا علیه السلام. بعضی هم گفتن به بنابر بعض از نقل ها روز شهادت حضرت، بنابراین از این جهت زیارت حضرت وارد شده. بعضی هم نه، میگن اصلا خودش اختصاصی داره. جالبه که دوستان من میدونن دهوالعرض هم بنابر روایت حضرت رضا علیه السلام معرفی شده، یعنی اساسا روایت دهوالعرض هم متعلق به خود حضرت رضا علیه السلام هست، که این هم جالبه. اگر رسیدیم یه دو سه جمله هم راجع به همین دهوالعرض عرض خواهیم کرد انشاءالله. صلواتی به روح مطهر حضرت رضا علیه السلام اهدا بفرمایید. این که عرض کردم موضوع روز هست دیگه نیاز به توضیح نداره. در موج جدید شبه‌افکنی جریان وهابیت، این فرقه منحط و عقب مانده و منجمد که از دلش پلیدی های فراوان و پلشتی های غیر قابل تصور در زمان ما به وجود آمده، فرقه جعلی، بی‌هویت، بی‌ریشه، فاقد موازین عقلی، فاقد موازین شرعی، منتها بالاخره دارای بفرمایید که زر و دلار و امکانات گوناگون رسانه‌ای و امثال اینها. توی این موج تازه شما می‌بینید نهادهای ویژه‌ای از پیروان اهل بیت و از مکتب اهل بیت و از اسلام ناب مورد حمله قرار می‌گیره، که وقتی مراجعه بکنیم ببینیم خب دقیق میشیم، میبینیم اون چه که مورد حمله قرار گرفته از اتفاق چه موارد پر افتخاری هستند. اگه خوب نگاه میکنیم، از جمله اونها و در صدر اونها و از اهم موارد اونها زیارت حرم اولیاست. اینه چیزی که حالا مورد شبه افکنی و زیر سوال بردن و این هست دیگه. شما مکرر شنیدید، بعضی از عزیزان هم ممکن از نزدیک دیده باشن اونچه که مثلا در بقیع شریف رخ میده. کسانی که میرن اونجا برای زیارت خب اونجا محیط حاکمیت همین جریان منحته و اینها در واقع همونجا هست که شروع میکنن به بالاخره موضع گیری در خود حرم نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. مشاهده میکنید که در خود حرم هم همینطوره، نسبت به زیارت واکنش نشون داده میشه، رفتارهای خیلی تند و زشت اتفاق میفته، در بقیه مسئله خیلی جدیتر و فعالتر و رفتارهای نامناسب تریست و نوعاً هم با یک کلمه، کلمه‌ای که قبیح ترین کلمه است و در فهرست بالاخره اتهام‌ها زشت‌ترین اتهامی است که ممکنه به کسی زده بشه، از اون کلمه استفاده میکنن، یعنی کلمه شرک. دائما این رو تکرار میکنن و خلاصه جلوی زیارت دوستان پیامبر و اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو میگیرن و حالا سایر موارد. در شبه افکنی ها هم دقت کردید دیگه، مفصل در ارتباط با موضوع زیارت که در اینجا به ویژه زیارت قبر مطهر مطرحه و زیارت حرم شریف مطرحه، عمدتاً این رو زیر سوال میبرن، نوعی مرده پرستی میدونن و علامت گذاشتن در حرمها و امثال اینها که حالا خودش بحث مفصلی است. من از این منظر نمیخوام موضوع رو بررسی کنم که اون اگرچه خوبه مطرح هم بشه، چون بالاخره این شبهات کم و بیش مطرحه تو محافل و تو جلسات و تو نوشتجات و مستحضر هم هستید که این سالهای اخیر جریان وهابیت دست به قلم به زبانهای مختلف هم شده، اشخاصی رو هم اجیر کرده که مثلا همونجا مطالبی رو به زبان فارسی و جزواتی رو هم میدن به حجاج و به زوار، در اختیارشون میگذارن که آقا اونجاها همین شبهات بهش دامن زده میشه و توسعه داده میشه، مراکزشون هم در کشورهای مختلف همینجور فعال هستن، همین بحثا رو مطرح میکنن. در کشور خودمونم نمونه‌هایی مشاهده شده که این جریانات فعالیت‌هایی دارن، به همین ترتیب موضوعات مختلفی رو که از قبیل توسل و شفاعت و همین مسئله زیارت و اینها رو زیر سوال میبرن، شبه انگیزی میکنن. گاهی ما تو مجالس دانش آموزی، دانشجویی و امثال اینها هم این سوالات رو میشنویم. میخوام عرض کنم از اون منظر هم خوبه که بررسی بشه، پاسخهاش مهیا بشه به لحاظ کلامی بالاخره و خیلی هم پاسخهای جدی و واضح و محکمی داره. من از یک منظر دیگه میخوام به مسئله نگاه کنم و او عبارت است از اینکه یک بار دیگه ما به خود زیارت فکر کنیم تا ببینیم چرا جریان موهوم و منحط و باطل وهابیت و فرقه های متصل بهش در ارتباط مخصوصا در ارتباط با زیارت اینجور مواجهه دارن. حالا اگه دستشون به شبه افکنی برسه شبه افکنی میکنن، اگه دستشون برسه حرم تخریب میکنن، چنان که درباره بقیع این کار رو در گذشته انجام دادن، اگه بتونن منفجر میکنن، کاری که در ارتباط با حرم عسکریین علیه السلام انجام دادن، این هاست، دریغی ندارن از هر نوع اقدامی که بشه انجام بده. چرا؟ من رو از یک منظر دیگه موضوع رو میبینم، چرا زیارت بهش اینقدر حمله میشه؟ در نگاه سطحی ممکنه تعجب برانگیز باشه، نگاه سطحی اینه که خیلی خوب مثلا حرمی هست، قبر مطهری هست، کسانی هم مراجعه میکنن اونجا و با این احساس که ولی خدا مرده و زندهش فرقی نمیکنه، میشنوه باش سخن میگن، سلام میکنن، احوال پرسی میکنن، خدمتتون عرض کنم عرض ارادت میکنن، در اونجاها دعا میخونن، همیناست دیگه. یک نوع آیین به نظر میاد، در نگاه اول یک آیینه، یک آیین دینیست. میگم خیلی خوب، یک آیین دینیه، جز شعائر مثلا محاسبه بشه. به نظر نمیاد اینقدر باش بخوام دشمنی کنم، چون اون جریان دشمنی هاش روی حسابه. باید پس بیشتر ما فکر کنیم، بررسی کنیم. وقتی که شروع میکنیم جوانب مسئله رو بررسی کردن و دقیق شدن، میبینیم شگفتا حق دارن، اتفاقا حق دارن. شگفتا اینها خودشون رو در برابر نه یک آیین، یک رفتار آیینی، بلکه در برابر یک نهاد تمدنساز میبینن. بایدم مقابله کنن، بایدم منفجر کنن، بایدم منهدم کنن، بایدم شبه افکنی کنن، بایدم مسخره کنن، هر کاری از دستشون بر بیاد باید انجام بدن، چون در برابر یک رفتار آیینی سطحی نیستن. اگه رفتار آیینی بود اینا چنین مخالفتی رو باش نمی کردن. اینجور محکم وایسن با این ابعاد، با این خلاصه ویژگی ها بخوان باش مقابله کنن. از مدل مقابله دشمن استفاده میشه که اینجا خبرایی هست. گاهی اینجوری که انسان برای این که بفهمه اون چیزی که دستشه چقدر قیمتیه، گاهی خوب از منظر دیگران هم ببینه، از منظر دیگران، نه از منظر تعریف دیگران، که اونم خوبه که گفت خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، نه از منظر دشمنی ها. وقتی ببینیم جماعت عنود کنود پلید اینجور نسبت به یک مسئله دشمنی میکنن، معلوم اونجا خبرایی هست. برای وقتی حالا خود ما مراجعه میکنیم، میبینیم اتفاقا خود ما، یعنی دوستداران اهل بیت علیهم السلام و پیروان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، خود ما از اتفاق باید دوباره زیارت رو مطالعه کنیم، ببینیم چیه قصه. خود ما مثل این که اونطور که باید نمیشناسیم. خیلی از ماها همینطور آینی و تبرکی و تقدسی و اینها دارن به مسئله نگاه میکنن. در بین خود ما میپرسیم خواه زیارت چیه؟ با خیلی از دوستان من همجوری به مناسبت صحبت کنم، میگم خب مثلا زیارت حرم حضرت رضا علیه السلام، میگه بله اونجا متبرک میشیم، بالاخره یه مقدارم معرفتشون بیشتر باشه، میگن اونجا میریم حوائجمون رو مطرح میکنیم. خب در پیشگاه خدای متعال و در اون حرم مطهر دعا مثلا مستجابه، حوائج ما برطرف میشه، بیماری داریم، مشکلی داریم، مراجعه میکنیم. ایناست دیگه برداشتای خیلی از ماها که به حسب ظاهر جز پیروان این مکتب هستیم. خود ما هم دیدمون دیده دقیقی نیست، اتفاقا دیده سطحی و ظاهریه و ظاهر نگران است. وقتی بررسی میکنیم میگیم میبینیم شیفتا زیارت نه یک آیین صرفا که آیین هم هست، نه یکی از شعائر که هست، بلکه خودش یک نهاده، یک مکتبه که نقش داره در انسانسازی، نقش داره در پرورش مؤمنین، نقش ممتاز و بیبدیل داره در جامعه پردازی، نقش بیبدیل داره در نظام سازی، نقش فوق‌العاده‌ای داره در تمدن سازی. از این چیزیست بر خودش، یک دستگاه به تمام معناست. اینجوری مسئله رو باید ببینیم. بنابراین خود ماها باید نگاهمون رو درباره زیارت تجدید کنیم، باید عوض کنیم، دوباره باید نگاه کنیم، دوباره باید مطالعه کنیم، از نو بشناسیم. تو این مطالعه دوباره و بررسی دوباره ما به این نکته میرسیم که خود زیارت ولی کامل در حرم، زیارت یک معنای عام داره که اختصاصی به مکان نداره. شما طبق همین اعتقادات خودمون و طبق مبانی خودمون، هر کسی از هر جا میتونه با اون ارواح مطهر و پاک که سرشار از حیاتند، حیات متکامل کامل ابدی فیاض، میتونن هر جایی متصل بشن، مرتبط بشن، استضاعه کنن، استناره کنن، گفتگو کنن، اونا رو واسطه قرار بدن در پیش خود، انحصار به مکان نداره که. این معنای عامه. بحث فعلی ما نه، بحث زیارت خاصه. زیارت خاص یعنی جناب عالی امشب، فردا، تو این ایام به هر شکلی حرکت کنید از شهر خودتون، بگید الهی خلاصه نید بله قطعت و سمت رو قصد کردم و حرکت کردم و راه مسافت رو طی کنید، نمونم بالماشین و القطار و تیارت و چه خلاصه تیوله هست بله. خلاصه خودشو برسونه کجا؟ برسونه مثلا به مشهد مقدس، حالا تو همین مثال ما بره، باز نه تو مشهد، بره به سمت حرم مطهر، بعد وارد اون حریم اقدس بشه، اونجا زیارت کنه. این دقیقا به معنای زیارت حرمی، این مورد نظر مسلمان تو این مباحثه. خب این همون یک که عرض کردیم، یک صرفا آیین نیست، یک نهاده. حالا من یک وجوهی رو عرض می کنم از زیارت برای شکرگزاری، بازشناسی نعمت و شکرگزاری، و ببینیم مکتب ما چه سرمایه های بزرگ و عظیمی داره. اون وقته که وقتی دو خوب که بررسی کردید، اون وقت به این وهابیت کوردل که دشمنان سرسخت مکتب اهل بیتن و حق میدید، حق میدید که اینجور براشفته باشن، اینقدر نگران باشن، بخیر مواجهه کنن و همسال اینا. من چند جنبه از این مکتب رشید و از این نهاد عالی رو عرض میکنم. خب زیارت در اینجا در واقع دیداره دیگه، یعنی شخص مصمم میشه، قصد میکنه از خانه خودش، از بیت خودش هجرت میکنه، حرکت میکنه، مسافتهایی رو طی میکنه، غیر از حالا اونایی که در مجاورتن و جزء همسایه ها محسوب میشن، باید سرزمین هایی رو طی کنه، حالا فی یسرن ام عسر، آسانی سختی، خودش رو برسونه دقیقا به اون جایی که مزجع امام علیه السلامه و بیت امامه و خانه ولی خداست و پیکر مطهر امام علیه السلام در اونجا به خاک سپرده شده، خودشو دقیقا به همونجا برسونه، مشاهده کنه، شهود کنه، اون میشه مشهد، مشاهده کنه اونجا رو و دیدار کنه، حالا اونجا عرض ادب داشته باشه به محضر حضرت و فیضش رو بگیر و برگرد. این زیارت حالا با آدابی که داره و داستانهایی که داره. به اعتقاد ما که این اعتقاد اونا چیز خیلی خوبیه، انسانم رو فهرست کنه به اعتقاد ما، به اعتقاد ما، به اعتقاد ما، این مجموعه عقاید و شیعه اینا فهرست بشه. به اعتقاد شیعه، اعتقاد صریح و روشنش، امام علیه السلام حی عند ربه و در عالی ترین سطح حیات، مشرف، حاضر، ناظر، بصیر، سمیع، مظهر اسماء الحسنا است. ضمن این که عالم به علم الهی، ضمن این که قادر به قدرت الهی، ضمن این که علیکم السلام رحیم و مهربان به مهر الهی. ببینید اینجوریه. پس ما بر اساس اعتقاد همچه خیلی خالص شیعی راجع به امام اینجوری فکر میکنیم که او مظهر علم الهیست، مظهر قدرت الهیست، مظهر رحمت الهیست، مظهر سمیعه، مظهر بصیره، مظهر خبیره. امام اینه. برای حضرت او هم اینکه در کالبد عنصری این جهانی باشه یا ایام حیات ظاهری سپری شده باشه هم هیچ فرقی نمی کنه. هیچ تفاوتی از نظر ما نداره اصلا. و طبق این نگاه شما وقتی که وارد اون حریم اقدس و عرشی میشید با یک چنین اعتقادی، در حقیقت میرید به زیارت خود امام علیه السلام. اون مسجع نمادیست از اون بزرگوار به اعتبار اینکه در اونجا پیکر مطهر امام علیه السلام قرار گرفت. اینه دیگه، این اعتقاد شست و رفته ماست. خب تو این نگاه شما حالا ببینید چه خبر میشه، چه اتفاقاتی میفته، چه اتفاقاتی اینجا میفته. اولا زیارت یک مکتب تربیتیه. اجازه بدید قبلش عرض کنم، اولا یک مکتب معرفتیه، بعد معرفتی نهاد زیارت خودش یک باب عجیبیست. حالا من براتون فهرست میکنم چون وقت اجازه نمیده، اینا بحثاییست که اگر باز بشه کمان میکنم یک دهه حداقل مباحثه خیلی پخته مستند شست و رفته میخواد. در حتی حالا مثلا فهرست در محور معرفتی و شناختی زیارت چه سهمی داره؟ زیارت سهم عجیبی داره در معرفت نفس، سهم ممتازی داره در معرفت انسان کامل و سهم بیبدیلی داره در معرفت اسنا و اقصا و بلند مرتبه‌ای که مقصد همه عارفان و اولیاز معرفت الله تبارک و تعالی. شما در زیارت، در زیارت امام علیه السلام به معرفت نفس میرسید. حالا علی المراتب که شخص حالا تو چه موضعی و شرایطی و آدابی و در چه موقفی باشه که حالا اون بحثش الان محل سخن من نیست، فرض میکنیم با توجه داره میره اونجا. اولا معرفت نفس. در اونجا انسان هم وقوف پیدا میکنه به خود حقیقی، هم وقوف پیدا میکنه به خود واقعی و نجات پیدا میکنه از خود موهوم. این اثر زیارت ولی خداست. میگم با مراتبش. خب ما نگاهمون به ولی کامل و حجت خدا چیه؟ میگه او انسان تمامه و تمام انسانه. خب من کیم که اینجا هستم؟ منم بالاخره نسبت دارم به حضرت دیگه، منم انسانم، اینجوری خلق شدم. در وجود امام علیه السلام من ظرفیت‌های وجودی خودم رو میتونم شناسایی کنم. لذا شما اونجا که مشرف میشید شروع میکنید فهرست کردن ویژگی های امام علیه السلام رو، شروع میکنید اینها رو میشمرید. حالا در همین متن های زیارتی و امثال اینا، در واقع اونجا دارید یک نوع عملیات اکتشافی انجام میدید در درون خودتون. امام علیه السلام پایان راهی است که من در آغازشم. انسان تمام و تمام انسان. پس من از اینجا میتونم فطرت خودم رو کشف کنم، با روح خودم میتونم آشنا بشم. شناخت امام به نوعی شناخت با روح انسانه و فطرت انسانه، فطرت انسانیه. این یک میگفتیم خود حقیقی. اتفاقا تو همین دیدارها که از سر معرفت باشه، چون میگن چی مثلا دیدار عارفانه، زیارت عارفانه، اگه از سر معرفت باشه، شما به هر اندازه که نسبت به مراتب کمال در وجود مقدس انسان کامل و امام و حجت خدا و در بحث ما حضرت رضا علیه السلام به هر میزان که با او آشنا میشید، به همون نسبت به واقعیت شخصیت خودتون هم پی میبرید. ضعف ها، کمی ها، کاستی ها، کجی ها، عیب ها، اینا رو میبینید. مثلا کافیه که انسان اونجا با امام علیه السلام با صفت اسمتش روبرو بشه. طهارت محضریه. خودشو نگاه میکنه میبینه تا دلت بخواد خطا و اشتباه و ارجاز و انجاز و مشاهده میکنه. اونجا انسان اکتشاف میشه برش، یعنی یه جور خودیابی از منظر خود واقعی که واقعیت خودش رو میتونه ببینه. این یک مثال در محور معرفت. در باب شناخت خود انسان کامل که دیگه چی بگیم؟ اتفاقا اون چه که در حرم اتفاق میفته جلوه های از شهود مشاهداتی اتفاق میفته به تصرف ولی کامل، مگه انسان بتونه خودش رو بهتر بشناسه، بتونه حجت خدا رو بهتر بشناسه. حالا اینجا دیگه حرفایی هست که بماند، خیلی نمیشه دیگه وارد شد و بهش نزدیک شد. یه جورایی پرده برداری میکنه، یعنی از جمال، از کمال، از عظمت، از اون شکوه که اینا اتفاقا تو حرم اتفاق میفته برای انسان. اونجاست، جاش همونجاست. اثر خود اون مکانه و مکانته، خود اون مکان و شأنش و ویژگی ها و کیفیتش. در محور معرفت الهی که دیگه چی بگیم؟ در خداشناسی. چون وجود مقدس ولی کامل آینه است دیگه. اونا دعوتشون دعوت به حق تعالی است، دعوت به اسماء الحسنا است. اما وجودشون دعوته، بلکه وجودشون جلوه های اسماءه، آینه. انسان وقتی با ولی کامل روبرو میشه خدا رو مشاهده میکنه، داره اسماء الهی رو میبینه. راه نزدیک میان بر، بسیار نزدیک به معرفت الله، معرفت الامام علیه السلام، به اعتبار نورانیت که در اینجا یه مقدار بحث عرفانی ظریف هست ازش رد میشم، که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقله صلوات الله و سلام علیه که فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله، بشناسید خدا رو بشناسید. شناخت پیامبر در مرتبه نورانیتش همون شناخت خداست، یعنی باب معرفت الهی است که به روی انسان باز میشه. و چه باب دلپذیری و چقدر شیرینه اونجا. برخلاف اوهام و تخیلات و چرندگویی های این جماعت خبیث پلید کثیف، برخلاف کذافگویی هاشون، این توحیده، این توحیده، خود توحیده، توحید خالصه. اونجایی که توحید بی شائبه بدون هر شائبه مطرح میشه در همون حریم عرشی و اقدسه، چون اصلا دعوت به کسی نیست. امام یعنی کی؟ یعنی حجت خدا، یعنی آینه دار اسماء حسنای الهی. بنابراین امام دعوتش دعوت به خداست. و من احسن و قولن به من دعا الالله، مصداق تامش خدا امام علیه السلام دعوت میکنه به خدا. میره اونجا چی بهت میگه امام علیه السلام؟ بله دعوت میکنه به خدای متعال دیگه. چرا؟ این که وقتی قدم مبارکشون رسید به نیشابور و اون جماعت هم از راه رسیدن از حضرت، متنی خواستن، سخنی خواستن، حکمتی خواستن، حضرت چی گفتن مگه؟ در اون حدیث سلسله سلسلت الذهب مشهور، بله همون جمله است، رسوندن به پروردگار متعال سلسله رو. جمله هم این بود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی عمل من عذابی. دعوت به لا اله الا الله، البته با فاصله، اونم چقدر زیباست، فاصله گذاشتن، مقداری حرکت کردن که حالا نقل اون حدیث هم خودش خیلی شوق انگیز و دلبری میکنه واقعا تصورش. امام علیه السلام درنگ کردن، تکملش فرمودن به شروطها، و انا من شروطها، که این شرط درش خیلی حرف هاست. این اگر توحید ناب بخواد شناسایی بشه این بابشه، یعنی در مقام معرفتی این بابشه، در مقام تحقق به توحید در زندگی شخصی این راهشه، یعنی میخواد محقق به توحید الله بشه این شرطشه، همین ولایت الهیست. اگر بخواد توحید در جامعه ساری و جاری بشه تو زندگی مردم، جریان پیدا بکنه، نظام بشه، باز امام دیگه، اصلا بدون امام چنین چیزی امکان نداره. این اضافه هم به شروط ها و انم شروط ها، این کلمه هم غلط مشهور ها، به شرط ها و شروط ها نیست، اینو نمیم کی در آورده، به شروط ها و انم شروط ها. انم شروط ها یعنی همون جریان جاری امامت از امیر علیه السلام تا که سید الاوصیا است، تا مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام که خاتم الاوصیا است، یعنی جریان. و جالبه که اگر کسی طبق این جریان شناسی تاریخی امامت برسه به امامت حضرت رضا علیه السلام، با خبری دیگه، دیگه میشه شیعه اثناعشری. مثلا تا قبل داریم یک کسانی داریم که معتقده به ولایت حضرت کاظم علیه السلام هستن، اما همونجا متوقف میشن، بعد ازشون اسماعیلیه مثلا در میاد، وارد یک نهله ها و فرق دیگه میشن. اما کسی که رسید به حضرت رضا علیه السلام در مسیر امامت دیگه تمامه. اینم جالبه، از خصائص رضویه یکیشم همینه، کسی رسید به حضرت رضا علیه السلام دیگه شیعه اثناعشری، اینجا دیگه ما فرقه نداریم. اینم خودش نکته دقیقه. در هر صورت پس این باب معرفت الهیست، اینجا حالا دیگه مباحث خودش مباحث مفصلیست. اونجا دعوت میشه به خدای متعال، این توحیده، دعوت میشه به نماز، دعوت میشه به عبادت، دعوت میشه به تقوا. بله غیر از اینه حضرت رضا چی میگن به ما؟ ما میریم به محضر پیغمبر اکرم، با حضرت سلام تعارف میکنیم، احوال پرسی میکنیم، عرض ارادت میکنیم. خب ما چی میگیم؟ حضرت چی میگن؟ ما عرض ارادت میکنیم، حضرت هم ما رو دعوت میکنن. این دعوت چیه؟ دعوت به خدای متعال دیگه، فرقی نمیکنه، دعوت به توحیده، دعوت به لا اله الا الله، دعوت به تکبیره، دعوت، بعد هم دعوت به تقوا، به اخلاق، به ایمان، به صفا، به معنویت، همین چیز هست. هیچ چیزی از اون حرم جز این شنیده نمیشه، هیچ، جز دعوت به خدای متعال. به بعضی از این افراد بالاخره فریب خورده که تحصیل کرده که همون جامعه ام القرا و همسایه هم. همینجوری گفتم مگه در این حرم به کسی جز خدای متعال دعوت میشه؟ همش توحید خالص، همه حرم های اولیاء خدا هم همینه. اون کسی هم که در اونجا مشرف شد در اینجا فقط عبودیت میبینه، عبد میبینه، بنده خدا میبینه، بنده کامل میبینه که در عبودیتش به کمال رسیده است. چیزی بیشتر از این نمیبینه. چیزی هم بیشتر از این درباره اونا نمیگیم ما. اونایی که میگن ربطی به مکتب اهل بیت نداره، میشن قلات. یه جمله از حضرت رضا علیه السلام هست که فهمدن سه جور راجع به ما بد میگن. یکی همین هایین که قلوف میکنن، این هست یک مدل اینه که اینا رو خیلی تقبیح کردن در مکتب اهل، به شدت تقبیح میکنن. فمن نزلونا عن ربوبیه و قولون فینا ما شئتون، درباره ما ربوبیت و خدایی و اینا نگید، یعنی بگید اینا بندن، اون وقتی حالا هرچی میخواید بگید دیگه کم گفتید. نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتون، ما خدا نیستیم، اما هرچی که بگید دیگه کمه، هرچی میتونید دیگه حالا بگید، این دیگه دست شما، هرچی هم بگید به جایی نمیرسید، کاری از شما ساخته نیست، زمان اینجا باز نیست در گفتن حق مسئله. خب من سریعتر برم جلو. پس این جنبه معرفتیش. البته تو بخش معرفتی یه اتفاق دیگه هم میفته در اون حریم اقدس و نورانی، و اون متن‌هاییست که مبادله میشه. ما یه سری متن داریم اسمش از زیارات معصوره، درسته؟ البته اونا شرط زیارت نیست، یعنی هر کسی مثلا به زیارت بره کافیه، هم که بدونه میره به محضر امام علیه السلام، به هر زبان به هر بیان سلام کنه و ارتباط بگیره با حضرت، جوابشو میدن، ارتباط برقرار میشه. این زیارت انجام شده، به تمام اون برکات زیارت هم میتونه انشالله برسه به لطف خدای متعال بر اساس اون نیتش و فهمش. اما همی که میدونه در محضر امام، اما ما متنهایی داریم الله اکبر به نام زیارتنامه، زیارتنامه هایی که توسط اولیاء خدا انشاء شد. این خودش میشه یک مجموعه بسیار بزرگ معارفی که در اختیار ما هست، مجموعه بسیار بزرگ حاوی اسرار عظیم در محور خداشناسی و معرفت الله، انسان شناسی، در شناخت‌های عالی درجه یک، امام شناسی، اینا همه توی این مجموعه هاییست که ما به نام زیارتنامه میشناسیم. لذا اتفاقا اشتباه محض دیگر اینه که کسی بخواد با متنهای زیارتی و زیارتنامه ها مواجهه های باز آینی تبرکی داشته باشه. نه، اتفاقا اینا یک دستگاه در درجه اول معرفتی بزرگه. من یه وقتی خیلی سال پیش، یعنی شاید حدود 24-5 سال پیش، به یک مناسبتی به خودم اومدم و تصمیم گرفتم که تحلیل محتوا کنم، حالا بر اساس همون اوضاع اون روزگار یه تحلیل محتوایی برسم در ارتباط با زیارت‌های وارد شده درباره سید الشهدا علیه السلام. حالا یادداشتاشم دارم، می‌فرستم. واقعا متحیر موندم که چه خبره، یعنی چقدر معارف فهرست شده، گنجانده شده توی همین متنهایی که به حسب ظاهر ما میخونیم از کنارش میریم. معرفت الله هست، معرفت الحجه هست، معرفت الکون هست، معرفت التاریخ هست، به همین سمه. و معرفت گذشته هست، معرفت آینده هست، خطوط اصلی و راهبردهای عمل و اقدام درش هست. همه چی تو این زیارتنامه هست. من باورم از باورش نمیشه. معروف معمول مخصوصا زیارتنامه های مربوط به حضرت سید الشهدا علیه السلام که خیلی مفصله و متنوعه و از ناحیه اولیاء خدا رسید. خب این فقط جنبه معرفتی. شما اگر از این محور عبور کنید وارد جنبه تربیتی میشید، وارد جنبه تربیتی یا سلوکی. اینجا هم دیگه یک عالم عجیبی پیش روی شما باز میشه. اتفاقاتی که در ارتباط با سیر و سلوک و طی منازل انسانیت در محضر امام علیه السلام و در این زیارت ها و در این دیدار ها اتفاق میفته، خیلی چیزای عجیبی است. من قبل از اینکه در این محور نکته براتون بگم، یه جمله رو استاد ما نقل میکردن از پدر ارجمندشون مرحوم آیت الله العظمای آیاس جمال الدین گلپایگانی بزرگ رحمت الله علیه. یه وقتی ایشون به من گفتن، البته مثل این که استنکافی هم داشت ایشون از گفتن این مطلب، ولی خب بالاخره بعد از سالها این رو به ما گفت. ایشون گفت پدر گفت فرمودن که من یک بار از حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی خارج شدم، گفت مشرف شدم، وقتی از اون حریم عرشی خارج شدم احساس کردم همه عالم در اختیار منه. وی چنین حالی داشتم و باز آهسته بهشون گفته بود که اسم اعظم بود که داده شده بود. گفت وضع عجیبی در خودم دیدم و بعد دیدم برام قابل تحمل نیست. اصلا دیدم لحظه نمیتونم این شرایط رو هیچ تحمل کنم. برگشتم محضر حضرت. بعد از حضرت خواستم که این حالت از من گرفته بشه. این کجا جز دیدار با علی ابن ابی طالب علیه السلام رخ میده برای کسی؟ اونجاست دیگه. اینجا یک چنین اتفاقی میفته. ملا صدرا هم که شده باشه خوشه چین معارف همین بیته. در اون قریه کهک قم منزل میکنه. منزلش رفتین؟ آره؟ نشده. دیدنیه. نگه داشتن. بله. در کهک منزل صدرالمتعلهین رو نگه داشتن. من اونجا رفتم دیدم حس عقلی و فلسفی و اینا پیدا میکنم. مثلا چند انسان میشینه یه حس جالبی داره، خیلی شیرینه. همون گلی و اینا حفظ کردن اون. حالا جزا چیز هست دیگه، همین بفرمید آثار تاریخی و این هست. بله اونجا سکنا میکنه، هر وقتم کم میاره در سیر اون مدارج عقلی و حل مشکلات. گفته که خودم رو میرسوندم به حرم، دو رکعت نماز در جوار حریم. تازه این امامزاده است، این شعبه است، این دفتر یک چنین کاری میکنه. اینه خودشون چه میکنن برای اهلش. میره اونجا دو رکعت نماز میخوندم مطلب برام حل میشد برمیگشتم. چوریه بچه ها میدید همین مرد در مثلا المظاهر الالهیه یک چیزایی میمیسه که شما میدید این افق افقه یک شخص عادی نیست که به این حرفا رسیده باشه. اینو دادن معلومه ایناست، اشراقه اینا. جمله جمله توحید نام اشراقه دیگه، همونجا گرفته قابلیت داشته بهش دادن. حالا درباره زیارت چی ما بگیم؟ در سیر منازل در نجات از حزیز. شما شنیدید که در دیدار با حجت خدا مهمترین اتفاقی که برای انسان زائر میفته طهارت، بهره‌مندی از مغفرت الهی است. حالا چجوری میخواد به این برسه؟ فهمود بیان به دیدن ما، از اینجا که دارن خارج میشن دیگه تمیزن، تمیز، پاک، مطهر. کیوم ولدت و امه، البته به شرایطه ها که حالا ما نمیخویم راجع به اون شرایط صحبت کنیم. اصل مسئله مغفرت، اون وارد بشن به حضور امام علیه السلام تمیز، یک آبشار بلندیست که از ساق عرش میریزه تمیز میکنه. من گاهی به این دوستانی که زیارت میرن گفتم، گفتم شما وقتی وارد میشید فرشتگان مأمور شما رو میبینن حالشون بد میشه از این قیافه های شما، چی ریختی هم اینا، از خواهی میکنم بیریخت، کثیف، بوگندو، اینجوری داره میاد تو حرم. اما داره میاد دیگه، حالش حال استغفاره، حالش حال پشیمانیه، همجور داره میاد. اینا وقتی که دارن خارج میشن این فرشته ها همجور تعجب، تو بودی الان آمده بودی، این تو بودی یک ساعت قبل وارد شدی. ببینن هیچ اثری از اون زشتی ها و بلشتی ها و اینا در شخصیت اینا تمیز داره میره. میگن قدر خودتو بدون، خرابش نکن. اینا آثار کیمیایی اون حرمه، همونجا باید بری، بعد از اون در وارد بشی، بعد به اون بیت وارد بشی، به اون خانه وارد بشی تا این اتفاق بیفته. اینه. بعد حالا دیگه برید جلوتر، این از طهارت، از این پاکی، تا دستگیری هایی که میشه، کشف هایی که میشه، تصمیم های سلوکی که گرفته میشه. من یه وقت بررسی کردم، دیدم عمده تصمیم ها و عزم ها برای سیر منازل در حرم ها گرفته میشه، عمده ش اونجاست. اونایی که کارهایی کردن، کارهای بزرگی کردن، اونجا تصمیم گرفتن، عهد بستن با ولی، با ولی خدا عهد بستن. اونجا حضوره، در حضوره، تو خونه اوناست، تو بیتشونه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. شما اونجا که وارد میشید از در و دیوارش ذکر میریزه، همش ذکره، همجور ذکر میریزه. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بلکه اونجا مرکز ذکره، منبع ذکره، بنیان ذکره، چشمه ذکره. اینجوریست دیگه، چون رفتید خودتون رو انداختید تو این دریای ذکر الهی. شنیدید دیگه، یه کسی بود به نظرم از اروپا آمده بوده، ایشون همجوری شنیده بود اومده بود ایران و رفته بود اصفهان و از این ایران گردی تو این برنامه ها بوده. بعد خلاصه مسئله مشهد براش مطرح میشه و به قصد همون تکمیل برنامه ایران گردیش میگه برم اونجا رو یک دیداری داشته باشم، یه نگاهی هم اونجا بکنم. همان و همان تمام کارش حضرت یک سره کرد، کارش یک سره کرد. از یه دفعه به کشف رسید و وارد این حرم شد، چه اینجا کجاست، این دعوت چیه، این صدا از کجا میاد. دیگه برده بودنش دیگه، تا اونجا که گفته بود و نقل کرده بود در خدمت یکی از اساتید بزرگوار حوزه که اومده بود که دیگه تشرف رسمی پیدا بکنه، گفته بود که اینجا چی بود که از در و دیوارش صدای الله و لا اله الا الله و ذکر شنیده می شود. مرکز. یعنی حضرت یه لحظه این پرده رو کنار زده و این جوشش ذکر رو از زمین و آسمان به این بنده خدا نشون دادن. زمینه ای داشته ایشون، یه چیزایی داشته در وجودش بهش نشون داده بود و شنیده بود. اونجا یه تصرفه. کدوم استادی بلده این کارایی رو که امام رضا علیه السلام بلده؟ کی بلده تو این عالم؟ همشون شاگردن. بزرگ بزرگاش کوچیک کوچیکای شاگردای این دستگاهن. بزرگ بزرگاش که خیلی به نظر ما بزرگ محسوب میشن، خیلی کوچیکن وقتی اینجا میان. مکرر حضرت بهجت رضوان الله تعالی علیه رو در حرم مطهر زیارت کرده بودیم، چون تابستان ها اونجا مشرف بودن، بعضی از دوستان دیده بودن، چه بسا شرفیاب شده بودن. بله، هر روز تشریف می آوردن. اون مثلا حدود 20 چند سال پیش که من اردو می بردم، اردوی ما یه حلقه ذکری مثلا داشتیم توی دارالزهد، اونجا می شستیم. خب مؤسسه امام رضا علیه السلام و داستانهایی که ما داریم با حضرت، اونجا یه گرده داشتیم. ایشون بعد می آمد، ما ساعت مثلا 4 جلسه همون بود و صحبت و اینا، آقا 6 می آمد هر روز ساعت 6. عتب بوسی داشت، بله، با اون جای کاهو خاصی که داشت میومد میبوسید، میافتاد اون زمین رو و اون باب رو میبوسید، بعد پا میشد یه زیارت مختصری داخل انجام میداد، بعد میامد میشست دیگه، میشست از همون نشستن ها سر پایین میرفت، دیگه غرق میشد تو این دریای ذکر. اینا اگه چیزی گیرشون آمده، از این دستگاه گیرشون آمده، از اون همون حرم مطهر برشون پیدا شده دیگه. اینجوریه، هیچ دیگه نمیتونست سرشو بلند کنه. گاهی مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت همینجور مشغول بود. بعضی هم میومدن اون اطراف میشستن، آقا رو نگاه میکردن، خسته میشدن، پا میشدن، میرفتن، برمیادن. اینجاست. و این صحنه های خیلی جذابی که در ارتباط با رهبر عظیم و شأن میبینید تو اون حرم و اون قبار روی و اون صورت گذاشتن به اون قبر مطهر و ایناست. همش سیره، همش سلوکه، همش دستگیریه، اصلاح زن. اونجا عزم پیدا میکنه، هم به کشف میرسه هم به عزم. خودشو پیدا میکنه، عیبای خودشو میشناسه و تصمیم میگیره، میاد از حضرت کمک میگیره، مدد میگیره. اونی که بیدار نشده حضرت بیدارش میکنه، اونی که بیداره حضرت حرکتش میده، اونی که حرکت کرده حضرت سرعتش میده، اونی که سرعت گرفته سبقتش میده، اونی که سبقت گرفته وصلش میکنه. اینه دستگاه، میرسونه به مقصد. این اثر سیر و سلوکیه. بعد دیدید انسان از اون حرم و ترمیت بیرون چقدر مهربون شده، چقدر آروم شده. اگه قدر بدونه، بتونه حفاظت کنه و نگهده، بهش خیلی چیزا رو دادن، پر میکنه حضرت خورجینش رو، پر میکنه از همه این خوبی ها و زیبایی ها. در جا میاد بیرون، چه احساس عجیبی داره، چه حال خوشی داره، چقدر احساس میکنه بزرگ شده، چقدر این سینش فراخ شده. من اگه بخوام تجربه نگاری های شخصی خودمون بمیزن، چند جلد کتاب میشه از همین فیوزات و برکات حرم مطهر. بسیاری از نکته های دقیق قرآنی تو اون حرم برای من معلوم شد. تلاوت قرآن کریم تو حرم با تلاوت قرآن کریم تو جاهلی خیلی فرق میکنه. در محضر ولی کامله، کشف الغطا میشه از جمال قرآن. اونجا بیتشه دیگه، بیت القرآنه، خانه قرآنه. هیچ جا چنین اتفاقی نمیفته. اون چیزی که تو حرم میشه. چندی پیش توفیق پیدا کردم یه دو سه روز در حرم علوی کل قرآن کریم رو در محضر حضرت نگاه کرد. او چه فتوحاتی هست. بعد شما مراجعه میکنید، اول تردید میکنید، بعد نگاه میکنید میبینید بله، و حرف آخر در این باب این هست. حالا شما ببینید آیا دشمن به تعبیر ما حق نداره که با زیارت مبارزه کنه؟ یا به شرق میدید؟ چون شیعه با داشتن زیارت همه چی داره، هیچی کم نداره. به قول طلبه ها از الازالک بود اجتماعی شون، بود اجتماعی در زیارت امام علیه السلام. چقدر دوستی ها، محبت ها، آشنایی ها، انس ها، ارتباط ها، برادری ها تو همین حرم مطهر رخ داده. من کلی برادران به قول شما همین دینی که با هم عهد برادری داریم تو حرم دارم. چیزی که بیرون خیلی کم پیش میاد. چه شناخت ها. خب بله، حرم میشه مرکز، اون جاذبه حرم و اون امر به زیارت، مخصوصا تو ایام خاص مثلا این ایام. شما الان میرید مشهد، میرید از همه عالم زائرای حضرت مخصوصا ایام خاص اینجوری میشه، از همه جا اومدن، از آمریکا، از آفریقا، از اروپا، از آسیا، از کشورهای اسلامی، از همه جا میبینید هستن، هم دیگه رو میبینن اونجا، هم دیگه رو میشناسن، ارتباط میگیرن، انس پیدا میکنن با هم دیگه، شماره تلفن مبادله میشه، گفتگوها میشه. و تو این ارتباط ها و تبادل ها که به مناسبت وجود امام دیگه، به مناسبت حرمه، چقدر آشنایی ها و ارتباط ها، ارتباط های دائمی شکل میگیره، ارتباط های پایدار تو حرم مطهر. حتی شما با دوستت که به حرم میری، قبلا هم با هم دوست بودین، وقتی از حرم میریم بیرون خیلی دوست داری، مثلا رابطتون خیلی تکامل پیدا میکنه تو این ارتباطات و اخوتی. این از برکت حرم. حالا شما از همین زاویه نگاه کنید، انسجامی که به شیعه میده، ارتباطی که بین اونها برقرار میکنه، سازماندهی که بین اونها درست میکنه، اینا رو با هم مرتبط میکنه. اونجا که هستن همه با هم یک احساس خاصی دارن، مثل فرزندان یک پدر که در حضور پدر هستن، خیلی حس شیرینیه. یه جنس خاصی از برادریه که فرمود انا و علیون ابا و حاضر امم، اون احساس رو دارن. مثل همه برادرها وقتی در حضور پدر هستن و سایه او بالا سرشونه و دست محبتش بالا سرشونه، چه احساس شیرینی به هم دیگه پیدا میکنه. مثل که تجدید برادری هاست تو حرم اتفاق میفته. اینا دائمیه، اینا دیگه اینا دائم در جریانه. گروهی میرن، گروه میان، ارتباط ها برقرار میشه، مثلا وقتی تکرار میشه و تکرار میشه. من خیلی گزیده‌گویی دارم میکنم چون اینا اینجور برش برشه. در محور اجتماعی اتفاق بزرگی که میفته خدمات اجتماعیه. شما تصور میکنید از برکت زیارت حرم، فقط و فقط زیارت حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، چقدر خدمت و محبت توزیع شده توسط دوستان حضرت. میرن اونجا قرار میذارن، میان بیمارستان میذارن. یه زیارت محصولش یه بیمارستان. میره زیارت وقف میکنه، میره زیارت مدرسه میسازه، میره زیارت گره گشایی میکنه، میره زیارت جهیزیه میده، میره زیارت ازدواج درست میکنه. اینا قابل احصائه به نظر شما؟ کی میتونه بشماره؟ در طول این قرنها چقدر خدمات اینجوری اتفاق افتاده؟ این همه موقوفات، این همه خدمات در اقصا نقاط کشور خود ما و در اقصا نقاط عالم اسلامی از رهگذر همین زیارت هاست، خدمات اجتماعی از هم اقتصادیش هم مطرح داد، از اقتصادی آثار اقتصادی که حضور در این حرم مطهر و ارتباط و زیارت داره. زیارت میدونید بند دل ثروتمندان رو اگر اهل زیارت باشن و زائر شده باشن از مال پاره میکنه. واسه اینجوریه، کیمیای زیارته، دلشون رو باز میکنه، آزاد میکنه. وقتی میان بیرون میخوان بخشش کنن، میخوان چون رفتن به محضر کریم آقا شده اومده بیرون، عجب آدم بخیلی بود، حالا برگشته آقا شده، دست و دل باز شد، جواد شد، اهل سخاوت شد و تصمیم میگیره، اونجا تصمیم میگیره، گاهی چیز هم میکنن، بگید معامله هم میکنن، آقا اگه فلان چیز رو به من بدی فلان کار رو میکنم، ازتم میگن باش. بعد میاد منشأ یک آثار خاصی میشه، آثار اجتماعیش لا تعد ولا تحصى، تفی تبادل محبت، جیب، پول، امکانات در همونجا اتفاق میفته دیگه. حالا البته این نکته شیرینه، یه بزرگواری هست اهل منطقه ماست، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته، به نام مرحوم آقای عاشق عبدالله دماوندی، مجتهد بود و نجف، تا آخرش هم نجف بود، گاهی میامد محل، تابستان ها گاهی سری میزد. ایشون خدای متعال ظاهرن 6 تا بهش دختر داد و 5 تا هم پسر. پسرشون همه معممن، روحانیان، واعظ، خطیب، محقق، فقیه هستن، الان مشغولن، عمدتاً لبنانن، در خود عراق هستن، پخشن جای مختلفن. اما راجع به دخترها من شنیدم که مرحوم عاشق عبدالله گفته بود که رحمت الله علیه، گفته بود من همه دامادامو خودم انتخاب کردم. گفته بودن که چطور مگه کسی دامادشو که دیگه خودش انتخاب نمیکنه، معمولا میان خواستگاری میکنن، مگه دامادشو خود یعنی چی؟ یه عهدی داشته با حضرت علی علیه السلام، در زمانی که دخترش میرسید به سن ازدواج میرفته تو حرم، بله میرفته حرم، توسلشو میکرده، قرارش هم این بوده که میامده جلوی در تو ایوان میشسته، اولین سید تر و تازه خوشگل معمم تمیز که از حرم میامده بیرون صداش میزده. 6 تا داماد به این قایت ایشون انتخاب کرده که یکیش آقای طباطبایی لبنانه، پدر حزب الله، آقای قیوری حزب الله لبنان، این آقای طباطبایی ماست، خیلی من دوستش دارم، متقابلشونم خیلی به من لطف داره. الان یعنی ازدواج بچه های حزب الله، رسیدگی به ایتامشون، یه کمیته امداد بزرگیه اونجا، از حضرت آقا و اینا هم اجازه داره و نمایندگی داره برای این کار، یکیش ایشونه. آره خیلی جالب بود، هر 6 تا رو گفت من میومده میشسته، اولی که میومد صداش میگه، گفتم شما، گفت آره من داشتم میومدم، میخواستم برم درس، اومدم بیرون صدام زد، خب چه خبر، کجایی هستی، چه جوری هستی، بعد خب ازدواج کردی؟ نه. چرا؟ به این سن، به این خوبی، به این جالبی، همه چیز میزونه سارم، مفصل میپرسیده. بعد میگفته که خب آخه من نمیشناسم، بعد تازه پول ندارم، چه گفت من هم میشناسم یه کسی رو، هم همه چیز جوره، خلاصه حالا بیا برو ببین، تمام میامده بود دیگه. بعد میدیده عجب، این خودش پدر این خانومه، رفته تو خونه خودش، بعدم همونجا خودش صیغه رو میخونده و عقد و تمام. 6 تا رو اینجوری گرفته، 6 تا داماد سید، 5 تا هم شیخ، برکات وجودی این مرد عزیز. عرضمون رو جمع کنیم، چی بگیم راجع به ابعاد سیاسی زیارت، ابعاد سیاسیش، اون چیزی که شیعه رو حفظ کرده، در قربت ها حفظ کرده، بهش امید داده، بهش روحیه داده، بهش جسارت داده، بهش قوت قلب داده، بهش نگاه داده، بهش بصیرت داده، شیعه رو به هم بافته، سازماندهی کرده. زیارت بوده، زیارت حرم بوده، حرم سید الشهدا بوده، حرم امیر علیه السلام بوده، حرم امام رضا بوده. ایناست شیعه رو نگه داشته تو این قربت ها. و البته شعبه هاشون که میشن امامزاده. حالا اون بحث بعدیه. امامزاده هم همه شعبه های همون حرم هست دیگه، پخشن همه جا. توضیح شده است این فیض. ولی اینجوری شما تو حرم هم که میرید میگید سلم لمن سالمکم، حرب لمن حارمکم، ولی لمن والاکم، عدو لمن آداکم، نمیگید؟ خطتون رو تعریف میکنید، جبهتون رو تعریف میکنید. من خطم اینه، جبهم اینه، من با دشمنان شما دشمنم، با دوستان شما دوستم. بعد پیمان میبندی با حضرت، هر زیارتی تجدید بیعت با امام، با حجت خودت، یعنی با خط امامته. بعد همونجا باید امام زمان خودت و شرایط خودت رو بدونی. خب الان من میگم ولی یونده من با من. کجا بایستادم؟ با کدوم دوست شما؟ آیا الان من حجت دارم، ولی دارم، ارتباطم از طرف شما چیه؟ خب عصر غیبت هم از طرف شما تعیین تکلیف شد، تکلیف من الان کجاست؟ یه وقتم نظام سازی میکنه، وقت جمهوری اسلامی درست میکنه، نظام اسلامی درست میکنه، تحویل میده. زیارته، همین حرمه، از همین جاست. ایران سنت خورده به نام حضرت رضا علیه السلام. حالا بگید حق دارن یا ندارن که اینجور مقابله کنن؟ حق دارن این حرم ها رو خراب کنن یا حق ندارن؟ خب دشمنی باید بهش حق بدید، او اگه دستش برسه هر کاری میکنه، چون میدونه شیعه مرکز فکرش، مرکز تربیتش، مرکز حیات اجتماعیش، مرکز حیات سیاسیش حرم ولی خداست. بله که باید به اونجا حمله کنه. این قضیه که اینا هی زیارت رو زیر سوال میبرن. عرضم تمام. فقط یه جمله بگم که دیگه تکمیل شده باشه. اون جمله هم اینه که این برادرتون، خب مثل همه شما هیچ فرقی نمی کنه، یه تعلق خیلی عجیبی داره به حضرت رضا علیه السلام از قدیمه دیگه، از اول طلبگی. خدا رحمت کنه همین استاد بزرگوار ما، سر قصه استاد ما معرفی شدیم به اونجا. دنبال یک کسی میگشتیم که دست ما رو بگیره. 20 سالمون بود، میرفتیم میگشتیم، هیچ کس زیر بار نمیرفت. آقای خسروشاهی، آقای است ابراهیم، گفتش که برید حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام بست بشینید، از حضرت بگیرید بیایید. آه رفتیم گرفتیم از حرم مطهر، رفتیم اونجا نشستیم. حالا طبق اون روالی که ایشون گفته بودن و اعتکافی که بود و چه و اینا، به ما معرفی شد که باید بریم خدمت کی. وقتی که اومدیم بدون اینکه او از قبل مطلع باشه وارد شدیم به خونهشون، در زدیم، تا در رو باز کرد سلام کرد، از ما استقبال کرد، گفت کار خودتونو کردیم؟ عجب، چه کاری کردیم؟ کار خودتونو کردیم. من بود بهش گفته بودم که این بچه ها رو داشته باش. یکی یکی ما رو بوسید، برد توی اتاق و جور اینا. و هیچ کس شما توی این عالم پیدا نمی کنید مگر به حرم رفته باشه، مگر اینکه خاطره و تجربه و دریافتی و سهمی از مهربانیه و مزرگوار رو داره. هر جا ما رفتیم گفتن، هند رفتیم گفتن، ترکیه رفتیم گفتن، اروپا رفتیم گفتن. یه گفت من بچه نداشتم رفتم حرم حضرت رضا، خدا به من بده. همین اخیرا یکی گفت که آقا من بچه نداشتم رفتم خدمت حضرت رضا، به من سقلو داد حضرت. یه جا کار من رو انداخت، مدت ها بود بچه‌م نمیشه، گفته بودن ناامیدن، نیت خبری نیست. هر چی شما فکر کنید همه خاطره دارن. خدا رو قسم میدیم به حق خود حضرت و به بزرگی و به کرمش و به زیباییش و به جمالش و به نورش و به حقیقتش اسلام رو، مسلمین رو، پیروان اهل بیت رو عزت کرامت کنه، دشمنان اهل بیت رو نابود کنه، مخصوصا این داعش پلید و اعوان و انصارشون و آل سعود ملعون، مراکز وهابیت رو نیست و نابود کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بشریت رو نجات کرامت کنه، مظلومین عالم رو نجات کرامت کنه، مستضعفین رو نجات کرامت کنه، مسلمانان مظلوم یمن رو نجات کرامت کنه، مسلمانان مظلوم رو در اقصا نقاط عالم، مثلا پیروان اهل بیت در بحرین، در عراق، در سوریه نجات کرامت کنه.